سیر بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منیس با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نسرین ستوده بر اثر مشکل قلبی ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت در زندان به بیمارستان منتقل شد. اپلیکیشن های چینی ویچت و تیک تاک در آمریکا با محدودیت های شدید روبرو می شوند. و فرانسه می گوید تاکنون شواهدی مبنی بر انبارسازی مواد منفجره در اروپا از سوی حزب الله لبنان به دست نیاورده است. خوش آمدید به این بخش خبری. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب غذای خود به سر میبرد، به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیمتر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. ما در راه بیمارستان هستیم. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منزلش، دستگیری دخترش و نیز آنچه که شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندیهایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. تاکنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سال‌ها حبس در جمهوری اسلامی بی نتیجه بوده است. پیام رسان ویچت و شبکه اجتماعی تیک تاک در ایالات متحده آمریکا از شامگاه یک شنبه دچار قوانین محدود کننده تازه‌ای می‌شوند. به گزارش رویترز، در پی تصمیم دولت دونالد ترامپ، دانلود نسخه جدیدی از این پلتفرم‌های چینی به دلیل آنچه که تهدید علیه امنیت ملی خوانده شده، از دسترس کاربران در آمریکا خارج می‌شود. بنا به همین گزارش‌ها، محدودیت‌های جدید صرفاً شامل دانلودهای تازه یا به روزرسانی این دو اپلیکیشن خواهد بود. با این حال کاربرانی که پیشتر این دو اپلیکیشن را بر تلفن‌های همراه خود نصب کردند، همچنان قادر به استفاده از آن خواهند بود. وزارت خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که در این کشور شواهد و مدارک عینی برای تایید اینکه حزب الله لبنان اقدام به انبار کردن مواد منفجره در کشورهای اروپایی کرده باشد ندارد. یک روز پیش از این، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا خبر از این اقدام گروه حزب الله لبنان در برخی کشورهای اروپایی را داده بود. روز جمعه نیتین سیلز در این باره گفته بود که گروه حزب الله مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم را در جعبه‌های کمک‌های اولیه از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل و برای اقدامات آینده نگهداری کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل نیز قبلا در گزارشی نوشته بود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به مقام‌های آلمانی خبر داده است که نیروهای مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلوگرم نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند. به گزارش این روزنامه، همین اطلاعات باعث حمله نیروهای امنیتی آلمان به این انبار، دستگیری افراد مرتبط، ضبط مواد انبار شده و ممنوعیت فعالیت حزب الله در خاک آلمان در ماه آوریل شد. در همین زمینه بشنوید در گزارشی رو از حمید فاطمی.
نیتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید حزب الله لبنان مقدار قابل توجهی نیترات آمونیوم را از بلژیک به 5 کشور اروپایی، فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این دیپلمات آمریکایی که در یک نشست آنلاین به میزبانی کمیته یهودیان آمریکا سخنرانی می‌کرد، گفت قصد حزب الله لبنان از انتقال این مواد ساختن مواد منفجره است تا هر وقت اربابان این گروه در تهران لازم دیدند، حملات تروریستی بزرگی انجام دهد. به گفته این مقام آمریکایی، برنامه گروه حزب الله ذخیره کردن نیترات آمونیوم در سراسر قاره اروپا است و این مواد را در جعبه‌های کمک‌های اولیه منتقل می‌کند. آقای سیلز از مقام‌های اروپا خواست در برابر این گروه موضعی سخت‌تر اتخاذ کنند و فعالیت این گروه شبه نظامی را در اروپا ممنوع کنند. انفجار شدیدی که روز 14 مرداد گذشته در بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد و بیش از 130 کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشت، ناشی از وجود 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. پس از این انفجار گزارش‌های متعددی درباره برنامه‌ریزی حزب الله لبنان برای انبار کردن و جابجایی نیترات آمونیوم در کشورهای مختلف منتشر شده است، از جمله در بریتانیا، کویت، قبرس و تایلند. روز 30 مرداد امسال نیز روزنامه آلمانی دیولت نوشت گروه حزب الله در سالهای 2013 و 2014 سه محموله نیترات آمونیوم از نیروی قدس سپاه پاسداران تحویل گرفته است. پیش از آن روزنامه تایمز اسرائیل نیز نوشته بود که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد به مقام‌های آلمانی اطلاع داده است که عواملی مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلو نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند. به گزارش دیولت این موضوع باعث شد نیروهای امنیتی آلمان با حمله به این انبار ضمن دستگیری افراد مرتبط مواد انبار شده را ضبط کنند. آلمان در ماه آوریل به طور رسمی هر گونه فعالیت حزب الله را در خاک خود ممنوع کرد. اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هر گونه دست داشتن حزب الله در مدیریت بندر بیروت یا داشتن انباری در این بندر را رد کرده است. او از ادعای دولت لبنان مبنی بر تحقیق در مورد علل این انفجار ظاهراً استقبال کرد، اما دولت لبنان تاکنون گزارشی درباره این تحقیقات احتمالی منتشر نکرده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی و محکوم کردن اعدام نوید افکاری از جمله مواردی بود که در نشست تازه مجلس آلمان در برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در ادامه اعتراض شمار بسیاری از تشکل‌های جهانی مدافع حقوق بشر، سازمان‌های ورزشی، شخصیت‌های سرشناس از دنیای سیاست و فرهنگ و هنر به اعدام نوید افکاری، بوندستاگ مجلس آلمان هم در نشستی ضمن بررسی شماری از مسائل تازه دنیا، اجرای حکم اعدام علیه این ورزشکار 27 ساله ایرانی را نیز مورد بررسی قرار داد. یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون دو حزب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی، در سخنانی در مجلس آلمان ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری بر تداوم لگدمال شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی دست گذاشت و گفت ارائه دلایل سست و نخنما و به مرحله اجرا در آوردن سریع حکم اعدام علیه نوید افکاری و همچنین تردیدهای جدی در پیوند با اتهامها از جمله مواردی است که حکایت از نقض حقوق بشر در ایران می کند. این سیاستمدار سرشناس آلمانی در ادامه با اشاره به سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی اینن افسوده رژیم آیت الله ها سالهاست با شدت عمل تمام علیه منتقدان و دگراندیشان در ایران برخورد می کند و همچنان شهروندان خود را سیستماتیک و روشمند زیر فشار قرار می دهد. یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون دو حزب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی در ادامه سخنانش در مجلس آلمان، جمهوری اسلامی را پس از چین دومی کشور دنیا دانسته که بیشترین احکام اعدام را صادر و اجرا کرده. مجازاتی که به گفته این سیاستمدار آلمانی با معیارها، موازین و ارزش‌های اروپا مغایرت دارد. آقای یورگن هارت سپس خاطر نشان کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی شهروندان خود را بیرحمانه سرکوب می کند و همچنین شبه نظامیان زیر فرمانش ثبات منطقه را به مخاطره می اندازند و امنیت اسرائیل را تهدید می کنند و بالاخره تا مادامی که ایران قصد و نیت خود را در پیوند با برنامه اتمیش پنهان و پرده پوشی می کند، احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی دیگر نمیتوانند از مناسبات عادی و گسترش رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی سخن بگویند. بنابراین در سیاست این دو حزب در قبال ایران باید موشکافانه و با دیدی انتقادی تجدید نظر شود. سوای این دو حزب، وزارت خارجه آلمان، شماری از چهره‌ها و سازمان‌های ورزشی این کشور نیز پیش از این نسبت به اجرای حکم اعدام علیه نوید افکاری اعتراض کرده بودند. خانم داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش مجلس آلمان و همچنین جامعه ورزشکاران آلمان هم از کمیته جهانی المپیک خواستند گام‌های عملی بردارد، زیرا اعدام نوید افکاری باید پیامدی به دنبال داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
جمهوری اسلامی از سال گذشته آبان ماه تا کنون هر روز به روز به خشم مردم اضافه کرده. کشتن مصطفی صالحی، نوید افکاری، در حالی که بیگناهیشون ثابت شده بود نزد افکار عمومی و خواست افکار عمومی بود، به گوش اینها هم رسید، انجام ندادن، خشم پیش مردم زیاد کرده.
چطور جمهوری اسلامی حق داره برای اینکه در امان باشه از شر قدرت‌های بزرگتر از خودش پناه میبره به روسیه و امتیاز میده به روسیه، حتی فرودگاه اجازه داد که هواپیمای جنگیش بشینن و داخل خاک ایران موشک بزنن به عرض کنم که سوریه؟ خب بنابراین به چه دلیل حق نداشته باشه بحرین کوچک، کشور کوچک با جمعیت کم، که از وحشت از رژیم اسلامی پناه نبره به اسرائیل و آمریکا؟
پیامم به همه کشورهای جهانی، اون کشورها که دم از حقوق بشر میزنن، اگر این جنایت هایی که در کشورها میفته نمیشنون، نمیبینن، همشون دروغ میگن، تنها و تنها به فکر منافع کشورشون هستن. اگر راست میگن چرا به داد پناهنده ها نمی رسن؟ اون پناهنده ها اگر مشکل نمی داشتن از کشورهاشون، از خانهاشون آواره نمی شدن.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاری در این مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما 10,000 معترض در تایلند علیه دولت و سرکوب دموکراسی در این کشور به خیابان‌های بانکوک پایتخت این کشور آمدند. به گزارش رویتر، سازمان دهندگان این تظاهرات که بیشتر از گروه‌های دانشجویی هستند، انتظار دارند که شمار تظاهرکنندگان از 50,000 تن فراتر برود. پیش از این بزرگترین گردهمایی خیابانی معترضان در تایلند ماه گذشته و با حضور 10,000 نفر برگزار شده بود. اصلی‌ترین خواسته‌های معترضین انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تازه، تدوین قانون اساسی جدید و پایان سرکوب و ارعاب فعالان سیاسی در تایلند است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از شادکامی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.